برنامه کتابخانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات کوتمبر کتابی رو انتخاب و برای شما رو خوانی می کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. رسیدیم به سرگذشت هوشنگ انصاری از جلد سوم خاطرات دکتر علی بهزادی. اگه اجازه بدید من ادامه بدم.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
قربان شما. یک روز شاه این جوان کوتاه‌قد را در یکی از مراسم دید. او را به خاطر آورد و درباره وضع کارش سوال کرد. چون دید شغل اداری مهمی ندارد، به وزیر اقتصاد گفت در وزارتخانه‌اش به او پست مدیر کلی بدهد. وزیر تعظیمی کرد و گفت فوراً اقدام خواهد شد. اما روز بعد که شرفیاب شد، به عرض رساند درباره شغل آن جوان به مشکلاتی برخورده است. چون قیافه شاه را متعجب دید، گفت طبق قانون استخدام مدیر کل باید حتما دارای چندین سال سابقه خدمت در وزارتخانه باشد. سلسله مراتب اداری را به مرور زمان از کارمندی تا معاونت شعبه، بعداً از معاونت شعبه تا ریاست شعبه، سپس از ریاست شعبه تا معاونت اداره و بعد از آن از معاونت اداره تا ریاست اداره را طی کرده باشد و آنگاه به مدیر کلی برسد. ولی او هیچ یک از این مدارج را طی نکرده و در وزارت اقتصاد هم سابقه خدمت رسمی ندارد تا بتوان او را مدیر کل کرد. شاه کمی ناراحت شد. گفت پس در این صورت هیچ کاری نمی شود برایش انجام داد؟ وزیر که متوجه علاقه شاه نسبت به آن جوان شده بود تعظیمی کرد و گفت چرا قربان، ولی البته آن هم مشکلاتی دارد. شاه پرسید مشکلش چیست؟ وزیر گفت در حالی که شغل مدیر کلی دارای شرایط و ضوابطی است، برای رسیدن به معاونت وزارتخانه و مقام وزارت هیچ شرطی قائل نشده. تصمیم با ذات مبارک است. شاه لحظه‌ای فکر کرد و گفت برای وزارت او جوان است، او را به عنوان معاون وزارتخانه به ما معرفی کنید. هاشمی وقتی این ماجرا را تعریف کرد، صدای خنده همگی بلند شد. به نظر روزنامه نویسان خنده‌دار بود کسی که شرایط لازم برای احراز پست مدیر کلی را ندارد، یک بار قدمی بالاتر برمی‌دارد و معاون وزارتخانه می‌شود. از احمد هاشمی پرسیدم اسمش چیست؟ گفت هوشنگ انصاری. دانستم همان دوست خودمان است که نامش در مقالات انتقادی دکتر طیبی آمده. البته آن روز ما چند روزنامه‌نگار که محرم اسرار هم بودیم و از افشای این نوع خبرها به یکدیگر باک نداشتیم، از شنیدن این ماجرا خیلی خندیدیم و درباره شرایط ترقی افراد شوخی ها کردیم. اما یک سال بعد نوبت به هوشنگ انصاری رسید که به همه ما بخندد و چنین بود آن حکایت. روز 21 تیر ماه 1345 خورشیدی، قبل از آن که رادیو تلویزیون این خبر را به اطلاع مردم برساند، ما روزنامه نویسا از آن مطلع شدیم و وقتی به هم رسیدیم این سخنان بین ما رد و بدل شد. میدانی سلشگر پاکروان از وزارت اطلاعات و جهانگردی رفته، هوشنگ انصاری وزیر اطلاعات شده. هوشنگ انصاری همان که تا 3-4 سال قبل کارمند تجارتخانه اخوان و نمازی در ژاپن بود؟ بله. و بعد در تهران چند شغل کوچک به او دادند و سرانجام هم با آن وضع غیر منتظره معاون وزارت اقتصاد شد. همان جوان 37-38 ساله قد کوتاه که قبل از این شغل مهم در کارخانه فخر ایران کار می‌کرد. بله، ولی به قول معروف فلفل نبین چه ریزه، میگن خیلی باهوشه. طی مدتی کمتر از 2 سال اقامت در ژاپن، زبان مشکل ژاپنی را چنان خوب یاد گرفت که میتوانست در کنفرانس های دانشگاهی سخنرانی کند. او علاوه بر اینها زبانهای انگلیسی، فرانسه، اردو و هندی را هم می‌داند. مثل آنکه پس از رسیدن به معاونت فنی وزارت اقتصاد مدتی غیبش زده بود. کجا بود؟ مدتی سفیر فوق‌العاده ایران در آفریقای شرقی و آفریقای غربی شده بود. چه گفتی؟ سفیر فوق‌العاده ایران در آفریقای شرقی و آفریقای غربی. این دیگر چه شکل جدیدی از سفارت است؟ لابد رفته بود تمرین سفارت در قاره‌های دیگر بکند، چون بعداً به عنوان سفیر ایران در پاکستان و سریلانکا مدتی هم به آنجا رفت. و همه این مشاغل از عضویت هواپیمایی کشوری، معاونت فنی وزارت اقتصاد تا سفارت شرق و غرب آفریقا و پاکستان و سریلانکا و وزارت اطلاعات و جهانگردی فقط طی مدتی کمتر از 2 سال. همکاران در فکر محاسبه ماهای صعود او در مشاغل مهم بودند، چون به سالها نمی رسید، و من در فکر سرنوشتی که انتظارم را می کشید. آقای دکتر طیبی چندین مقاله درباره کارخانه فقر ایران و معاملات جوانی به نام هوشنگ انصاری که همه کاره آن کارخانه بود نوشته و من هم چاپ کرده بودم. از آقای دکتر طیبی مدتی بود خبری نداشتم، ولی حالا من مانده بودم و این آقای ریز میزه و باهوش که حتما اسم مرا و مجله مرا به یاد داشت و حالا که وزیر شده بود با یک تلفن میتوانست به تلافی آن نوشته ها مجله سپید و سیاه را تعطیل کند. در دوران روزنامه نویسی ما رسم بود وقتی کسی وزیر تبلیغات و اطلاعات می شد پانویس این وزارتخانه چندین بار اسم عوض کرد، ولی هرچه بود بر مطبوعات و رادیو تلویزیون ریاست داشت. ادامه مد. مدیران روزنامه‌ها و مجله‌های سیاسی که در آن زمان تعدادشان از 20 نشریه بیشتر نمی‌شد، اول برای خیر مقدم تک تک به دیدار جناب وزیر می‌رفتند. بعداً آقای وزیر یک جلسه مشترک به منظور معارفه با همه روزنامه‌نویسان تشکیل می‌داد، از آنها نظرخواهی می‌کرد و بعد برنامه‌هایش را اعلام می‌کرد یا دستورهایش را ابلاغ می‌کرد. از روز 21 تیر ماه 1345 که هوشنگ انصاری وزیر شد تا اوایل مرداد ماه آن سال همه روزنامه نویس ها به دیدن او رفتند به جز من. می رفتم چه می گفتم؟ می گفتم من همانم که در مجله درباره استفاده ها یا سوء استفاده های کارخانه شما و خود شما و سایر همکاران شما مقاله ها چاپ کردم. و لابد او هم می گفت بسیار کار بدی کردید، حالا یک هفته وقت دارید همه نوشته هایتان را تکذیب کنید. یا می گفت حالا نوبت من است که تلافی کنم، سپید و سیاه از امروز توقیف. در همان ایام روزی در دفترم مشغول کار بودم که تلفن من زنگ زد و از آن طرف شخصی با احترام گفت اینجا دفتر جناب آقای هوشنگ انصاری است، جناب آقای وزیر می خواهند با شما صحبت کنند. خودم را برای چنین تلفنی آماده نکرده بودم، نمیدانستم چه بگویم. فرصتی هم برای پیدا کردن عذر و بهانه نداشتم که در همین موقع یک صدای بم و تو دماغی به گوشم رسید. آقای دکتر بهزادی سلام، حالتان چطور است؟ همکاران شما همگی به دیدن من آمدن جز شما. اگر وقت دارید من تا یک ساعت دیگر در وزارتخانه هستم، همین حالا به دیدن من بیایید. گفتم آخر میدانید؟ احتمالاً منظورم را فهمید. خیلی سریع گفت فوراً بیایید، میل دارم کمی با هم صحبت کنیم، بعد باید بروم هیئت دولت. آن سالها خیابان‌های تهران اینقدر شلوغ نبود، ولی من آرزو می‌کردم شلوغ بود و من دیر به مقصد می‌رسیدم. شاید سر فرصت راه حلی پیدا می‌کردم، ولی متأسفانه زود رسیدم. از محل دفتر سپید و سیاه، میدان توپخانه تا وزارت تبلیغات میدان ارگ راهی نبود. به محض ورود به اتاق رئیس دفتر و معرفی خودم به او با خوشرویی گفت الان میروم خبر آمدن شما را به جناب وزیر میدهم، منتظرتان هستند. رفت و لحظه بعد برگشت، گفت بفرمایید، جناب آقای وزیر منتظر شما هستند. با با قدم‌های آرام به طرف اتاق رفتم. وقتی داخل اتاق شدم دیدم جوان کوچک اندامی از پشت میز بلند شد به طرف من آمد. وقتی به من رسید دیدم سرش به زحمت به شانه‌های من که فرد بلند قدی هم نبودم می‌رسید. دستم را دراز کردم، صمیمانه و محکم آن را فشرد و با همان لحن تو دماغی گفت: اگر من به شما تلفن نمی‌کردم به دیدن من نمی‌آمدید؟ جواب دادم: آخر می‌دانید فکر کردم با آن مطالبی که در مجله نوشته شده. خنده‌ای کرد و گفت: منظورتان مقاله های اقتصادی مجله درباره کارخانه فخر ایران و سایر کارخانه هاست؟ مانده بودم چطور موضوع را کوچک جلوه دهم. از زمان نوشتن آن مقالات تا این زمان تفاوت بین یک دوره دموکراسی با یک دوره دیکتاتوری بود. آن موقع می توانستم بلند و محکم بگویم بله من چاپ کردم، ولی حالا نه. اما انصاری بدون تعارف رو در بایستی گفت: من صریحاً اعتراف می کنم آنچه درباره وضع کارخانه های کشور نوشتید همه درست. اطلاع من در این باره از نویسنده شما خیلی بیشتر است و آشکارا می گویم آن زمان بیشترشان همانطور عمل می کردند که نوشته بودید. فقط باید از این به بعد کاری کنیم که جلوی خلافکاری ها گرفته شد. انصاری با این حرفا دیگر جایی برای ادامه بحث و حمله یا دفاع برای من باقی نگذاشت. مدتی درباره وضع نابسامان کشور، وضع اقتصاد خراب کشور و وضع بد مطبوعات کشور صحبت کردیم. من که می‌دانستم او باید به هیئت دولت برود، خداحافظی کردم. انصاری بار دیگر صمیمانه دست مرا فشرد، گفت: فردا با همکاران شما یک جلسه معارفه و گفتگو دارم، حتما بیایید، مخصوصا با شما کار دارم. این دعوت از 3 روز قبل از همکارانم شده بود، ولی هوشنگ انصاری گذاشته بود مرا خودش دعوت کند و یا احتمالا اگر برخوردمان بد شد دعوت نکند. روز بعد جلسه معارفه وزیر جدید با مدیران جراید کمی سرد شروع شد. مطبوعاتی های بعد از 28 مرداد 1332 طی این سالها از نظر اداری با کسانی چون سپهبد تیمور بختیار، نصرت الله معینیان، جهانگیر تفضلی و سرلشکر پاکروان سر و کار داشتند. بعضی مطبوعاتی بودند ولی همه دارای سابقه کارهای مهم و شهرت بودند، اما اکنون میبایست دستورها و راهنمایی های جوان 38 ساله ای را بشنوند که سنش از سابقه مطبوعاتی بعضی از این روزنامه نویس ها مانند نصرالله صفوی مدیر روزنامه کوشش، باقر نیکنجام مدیر روزنامه فردا و کمتر بود. سابقه کارهای اداریش هم به 1/3 عمر روزنامه نویسی من که از تازه به دوران رسیده های این صنف بودم نمی رسید. تازه از نظر قد و بالا و سن و سابقه هم در دورانی که هنوز شخصیت رجال سیاسی به تنومندی هیکل و بلندی قد و قامت و سنین و عمر و سالهای خدمت و سابقه وزارت آنها بود، این جناب وزیر از همه مدیران جراید حاضر در جلسه، حتی خارج از جلسه هم کوچکتر، کم سن و سالتر و تازه به دوران رسیده تر بود. با این وضع دشوار می دیدم وزیر جدید بتواند بر روزنامه نویس هایی که بیشترشان طی دوران روزنامه نویسی خود با کسانی مانند سپهبد رزمارا، صدرالاشراف، حکیم الملک، قوام السلطنه، دکتر مصدق، سپهبد زاهدی، دکتر اقبال، دکتر امینی، شریف امامی و غیره و غیره مبارزه یا همکاری کرده بودند تسلط پیدا کند. اما هنوز نیم ساعت از شروع جلسه نگذشته بود که متوجه شدم یخها در حال آب شدن است و روزنامه نویس ها که از این وزیر یک وجبی حرف های گنده گنده می شنیدند بعد از کمی گفتگو دانستند که این نماینده خرید و فروش تجارت خانه های ایران در توکیو و عضو محلی سفارت ایران در ژاپن و خبرنگار افتخاری خبرگزاری پارس و عضو هیئت مدیره کارخانه پارچه بافی فخر ایران از روزنامه نویسی هم چیزهایی سرش می شود. به خاطر هوشی که همه درباره‌اش اتفاق نظر داشتند، از ارزش خبر، اهمیت مقاله و تأثیر انتقاد آگاه است و هیچ میل ندارد روزنامه ها در هر شماله عکس شاه و ملکه و نخست وزیر و وزیر اطلاعات را چاپ کنند، زیرا می‌داند بین روزنامه‌های چاپلوس، خونسا و انتقادی و تأثیر هر یک از آنها در مردم خیلی تفاوت وجود دارد و برخلاف تصور دولت‌های گذشته و وزیران اطلاعات و جهانگردی سابق، روزنامه‌هایی که با همه کارهای دولت‌ها و تمام سخنان و عقاید سران مملکت در بست موافقت می‌کنند، ذره‌ای به درد نمی‌خورند، چون به خاطر نداشتن جایگاه مردمی خواننده‌ها به نوشته آنها اعتماد ندارند. در نتیجه در لحظات حساس و سرنوشت‌ساز حمایت آنها از دولت و رژیم مؤثر واقع نمی‌شود. ضمناً فهمیدیم او برخلاف وزیران سابق که همه‌اش از روزنامه‌ها و مجلات شکایت داشتند که کم تملق می‌گویند و به سبب آنکه انتقاد می‌کنیم ما را تهدید می‌کردند، انصاری برنامه‌هایی برای مطبوعات دارد. مثلا می‌گفت روزنامه‌ها و مجله‌ها باید از نظر سیاسی مستقل و از نظر اقتصادی خودکفا باشند و روی پای خود بایستند. اگر می‌بینید روزنامه‌هایی هستند که با کمک دولت و امکانات دولتی تیراژ پیدا کردند، تیراژشان عمقی و اعتقادی نیست. به محض آنکه کمک دولتی از بین رفت، آنها هم از بین می‌روند. او می‌گفت کار مطبوعات چاپ خبرهای رسمی درباره بازدیدها و سخنرانی‌های افتتاحیه نیست. مطبوعات کارشان نقد، بررسی و تفسیر وقایع است. وزیر کوچولوی ما حرف‌های گنده گنده می‌زد. با شایعاتی که درباره هوش و ابتکار او شنیده بودیم، با ترقی سریع او که نشان می‌داد پشتش محکم است، به این فکر افتادیم که ممکن است واقعاً کاری به سود مطبوعات بکند. جلسه زیاد به طور انجامید، زیادتر از آنچه که انتظارش را داشتیم، و هرچه بیشتر طول می‌کشید متوجه می‌شدیم اولا وزیری پیدا کرده ایم که از اصول روزنامه‌نگاری آگاه است، از آن گذشته واقعا و نه ظاهرا از سیستم روزنامه‌نگاری آن زمان ایران ناراضی است، چون آن وضع باعث شده بود روزنامه‌نویس‌های ما برخلاف همکارانشان در دموکراسی‌ها که کارشان از راه درآمدهای مشروع مانند تیراژ، آگهی، تسهیلات قانونی می‌گذرد، دائم چشمشان به دست دولت و کیسه سرمایه داران باشد که با کمک آنها روزنامه و مجله منتشر کنند و به فهمی نفهمی به ما فهماند که هدف دولت ها آن است که روزنامه ها همیشه محتاج آنها باشند تا به فکر استقلال عقیده نیفتند. روزنامه نویس ها هم که نظر وزیر را موافق دیدند، هر یک به نوعی به درد دل از گذشته یا راهنمایی برای آینده می پرداختند. از جمله می گفتند هر چندگاه که در کشور ما مطبوعات آزاد می شوند، سوء استفاده کننده ها از ترس افشاگری ها حساب کار خود را می کنند، ولی وقتی دوباره سانسور برقرار شد وضع گذشته تکرار می شود، به طوری که دولت ناچار می شود برای ساکت کردن مردم برنامه های مبارزه با فساد، قانون از کجا آورده ای و بند جیم و ثروت های باد آورده را پیاده کند. آن روز من تمام مدت نشسته بودم و به حرف دو طرف گوش می دادم. سخنها همه شیرین و امیدوار کننده و باب طبع من بود، بنابراین تکرار آنها را خودنمایی می دانستم. در این موقع هوشنگ انصاری رو به من کرد، گفت آقای بهزادی شما چرا ساکتید؟ شما هم حرفی بزنید. ما روز قبل حرفایمان را زده بودیم، منتظر نبودم آقای وزیر از من سوال بکنند. گفتم دوستان همگی نظرات خودشان را گفتند که نظر من هم همین است. در ضمن شما هم وعده های شیرین می دهید که امیدوارم مانند امیدواری های وزیران دیگر برای دلخوشی ما نباشد. فقط در این مدت که بحث می کردید فکر کردم اگر این برنامه ها روزی عملی شود، من هم خواهم توانست قروض مجله سپید و سیاه را بدهم و دیگر گرفتار فشار طلبکاران و رفتن از این بانک با آن بانک نشوم و این ساعات را به کار مجله‌ام برسم. ناگهان هوشنگ انصاری قیافه عصبانی به خود گرفت و با لحن تند ولی محبت‌آمیزی که هنوز در گوشم است گفت: ای به روزنامه نویسان ما این است که بلند نظر نیستند. مدیر یکی از بزرگترین مجله های ایران تنها آرزویش آن است که قرضهایش را بپردازد. اما من در این سمت کاری می کنم که مجله سپید و سیاه به عنوان دفتر کار یک ساختمان ده طبقه شخصی داشته باشد. همینطور سایر آقایان باید به تشکیلات خودتان وسعت بدهید. در آن زمان که در هر کوچه پس کوچه تهران این همه سیخ آهنی و ساختمان سیمانی به عنوان برج وجود نداشت، یک ساختمان ده طبقه بسیار مهم بود. به این حرفای وزیر پاسخی ندادم. در حقیقت حرفای وزیر پاسخی نداشت. او میگفت تصمیم دارد به وضع نابسامان مطبوعات ایران سامان ببخشد و آنها را مستقل و خودکفا کند. پس چه بهتر از این؟ با اقدامات او مشکلات مطبوعات ما میتوانست به طور بنیادی حل شود. بلافاصله انصاری از مدیران نشریات سیاسی که از چند گروه روزنامه‌های یومیه، صبح، هفته‌نامه‌ها و مجله‌های هفتگی تشکیل می‌شدند، خواست در همان جلسه نماینده‌ای از سوی خود انتخاب کنند و خیلی زود تقاضاها و پیشنهادهای خود را به طور مشروع اعلام کنند. البته مدیران اطلاعات و کیهان معمولاً در چنین نشست‌های حضور پیدا نمی‌کردند. خواست‌های آنها، منابع درآمد آنها و ملاقات‌های آنها با ما متفاوت بود. از سوی مجله ها من انتخاب شدم. قرار شد با مشورت همکاران تقاضاها و پیشنهادهای خود را به وزیر جدید ارائه بدهیم. جلسات گروه‌های مطبوعاتی با خودمان و نشست‌های ما با جناب وزیر کاربر و کارساز که وقتی پشت میز وزارت می‌نشست فقط دو وجب از جسدش پیدا بود، به طور مرتب ادامه یافت. از سوی ما کشیدن نقشه برای تطبیق وضع مطبوعات با کشورهای دموکراسی بود. از سوی آقای وزیر وعده و امید و گاهی که ما در موردی کوتاه می آمدیم نهیب زدن به ما. کوتاه نظری را کنار بگذارید. مگر روزنامه نویس ها و روزنامه ها و مجله های اروپایی و آمریکایی از کارخانه دارها و شرکت‌های تجاری و صنعتی آنجا کوچکتر و کم اهمیت‌تر هستند که شما به این تیراژ‌های کم، دفاتر چند اتاقه و چند نفر کارمند نویسنده و مترجم اکتفا می‌کنید؟ در همه کشورهای غربی مؤسسات اقتصادی و سازمان‌های سیاسی منت مطبوعات را می‌کشند. اینجا شما هستید که ناچار شده‌اید برای یک صفحه آگهی دولتی یا ملی مجیز آنها را بگویید. اگر قرار است من مشکل کار مطبوعات را حل کنم، این کار را به طور اساسی و بنیادی می کنم تا بعدها کسی نتواند به سبب دشمنی با مطبوعات یا تحت فشار قرار دادن مطبوعات آنها را تغییر بدهد. آخرین جلسه مدیران جراید با آقای هوشنگ انصاری وزیر اطلاعات و جهانگردی دهم اردیبهشت ماه 1346 بود. او قول داد حتی اکثر تا 3-4 هفته دیگر همه پیشنهادهای ما را به تصویب برساند و وارد مرحله عمل کند. روز 17 اردیبهشت 1346 رادیو اعلام کرد: آقای هوشنگ انصاری وزیر اطلاعات و جهانگردی به عنوان سفیر ایران در آمریکا معین شده و به زودی عازم آن کشور خواهد شد. دو روز بعد در روز 19 اردیبهشت 1346 اعلام شد آقای امیرعباس هویدا نخست وزیر آقای جواد منصور را به عنوان وزیر اطلاعات و جهانگردی حضور ملوکانه معرفی کرد. به این ترتیب وزیری که می‌خواست در آن رژیم به کار مطبوعات سر و سامان ببخشد فقط 10 ماه در این وزارتخانه ماند. در کشور ما رسم است وقتی وزیری برنامه‌ای تنظیم کرد، با رفتن او آن برنامه هم به هم می‌خورد. جواد منصور را برای آن وزیر نکرده بودند که به وضع مطبوعات سر و سامان بدهد. او وزیر شده بود چون پسر علی منصور نخست وزیر قبل از شهریور 1320 و برادر حسن علی منصور نخست وزیر بعد از انقلاب سفید بود که ترور شد. ادعا نمی‌کنم جواد منصور دشمن مطبوعات بود. او هیچ دشمنی با مطبوعات نداشت. درست سر بگویم اصلا مطبوعات را نمی شناخت. مطبوعاتی ها را هم نمی شناخت. با اصول پذیرفته شده ژورنالیسم نه فقط در رژیم های آزاد بلکه در حتی دیکتاتوری ها هم آشنا نبود. او وزیر اطلاعات شده بود به خاطر آنکه برادر حسن علی منصور بود، همانطور که شاه سلطان حسین صفوی پادشاه شد برای آنکه پسر شاه سلیمان صفوی بود. طی حدود 4 سال که این وزیر با حسن نیت ولی بی اثر و بی خاصیت در وزارت اطلاعات و جهانگردی ماند، مدیران جرایت فقط 3-4 بار با او جلسه عمومی داشتند، آن هم برای آنکه همانطور که به او دستور داده شده بود توپی بزند که مبادا دست از با خطا کنیم یا فراموش کنیم که وزیری داریم. جواد منصور چهره‌ای داشت که در آن نه احساسی از محبت دیده می‌شد نه حالتی از دشمنی. البته در آن شرایط همین هم غنیمت بود، چون دست کم پرونده سازی نمی‌کرد تا خانمانهایی را براندازد. دوران سفارت هوشنگ انصاری در آمریکا مانند وزارتش در اطلاعات و جهانگردی زود به پایان رسید، یعنی کمتر از 2 سال، از 17 اردیبهشت 1346 تا 25 تیر 1348. او مانند دکتر علی امینی سال 1335 مغضوب نشده بود که مأموریت 4 سالش را تمام نکند. او طبق سنت میتوانست 1 سال هم در این مقام اضافه خدمت کند، اما چون شاه از خدمت او راضی بود به این سبب در زمانی که قصد داشت ایران را به یکی از صنعتی در این کشورهای جهان تبدیل کند او را از آمریکا فراخواند. انصاری در تاریخ 28 تیر 1348 در کابینه جدید هویدا به عنوان وزیر امور اقتصادی، صنایع و بازرگانی معرفی شد و در اردیبهشت 1353 در ترمیم کابینه هویدا به عنوان وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر 2 وزارتخانه مهم که به خاطر او ادغام کرده بودند شد. او که فرصت نکرده بود برنامه رونق کار مطبوعات ایران را در وزارت اطلاعات و جهانگردی پیاده کند، مأموریت یافت وسایل پیشرفت صنایع ایران را فراهم کند. اوایل خرداد ماه سال 1353 خورشیدی بود. مطبوعات مستقل دوران بسیار بدی را می گذراندند. روزنامه ها و مجله هایی که زمانی به خاطر انتقاد از نابسامانی ها و فساد اداری تیراژ و محبوبیت داشتند یا توقیف شدند، توفیق، خوشه، بامشاد، یا تعطیل شدند، مجله اتحاد ملل، مجله روشنفکر، و یا در اثر مرگ مدیر و سردبیرش مثل احمد هاشمی و حمید هاشمی مدیر و سردبیر هفته‌نامه اتحاد ملی، جنبه انتقادی و خبری اختصاصی خود را از دست دادند یا بی تیراژ و بی خواننده شدند. سپید و سیاه در این زمان هنوز سنت چاپ خاطرات رجال را از دست نداده بود و بعد از چاپ خاطرات سیاسی سید مهدی فرخ وزیر و سفیر و سناتور اقدام به چاپ خاطرات مرتضی مشفق کاظمی سفیر و معاون امور خارجه و نویسنده کتاب معروف تهران مخوف کرده بود. بعد از آن پس هم چاپ چند خاطره دیگر در آن اواخر با زحمت زیاد عباس قلی گلشاهیان از وزرای معروف کابینه های متعدد بعد از شهریور 1320 را راضی کرده بودم که خاطرات جالب خود را برای چاپ به مجله سپید و سیاه بدهد. گلشاهیان برای خاطرات خود عکس‌های تاریخی انحصاری جالبی هم می‌داد که فوق‌العاده مورد توجه قرار می‌گرفت. اینها پرستیژ داشت اما تیراژ و درآمد نداشت. آنچه خوانندگان مجله آن زمان می‌پسندیدند حوادث و مطالب هنری و جنجالی بود. ادامه کار و رونق دادن به یک نشریه سیاسی انتقادی احتیاج به سرمایه داشت. در این زمان روزی به یاد گفتگویی که در اجتماع روزنامه نویسان بین ما و هوشنگ انصاری رد و بدل شده بود افتادم که شرحش قبلا گذشت. هوشنگ انصاری که برنامه‌هایی برای مطبوعات داشت 1 سال هم در آن سمت نماند و رفت، ولی اکنون صاحب شغلی مهمتر شده بود. شاید با امکاناتی که داشت در اینجا بتواند اقدامی بکند، چرا که نه. من به یادش خواهم آورد که می‌خواست کاری کند که برای مجله ساختمان 10 طبقه بسازم، نشد. سهل است حالا داریم کم کم به زیر زمین نقل مکان میکنیم. به رئیس دفتر انصاری در وزارتخانه اطلاع اقتصاد و دارایی تلفن کردم و تقاضای ملاقات با آقای وزیر را نمودم. بلافاصله تلفن را به جناب وزیر وصل کرد، سلام کرد، احوال پرسی کرد، اما ریاست بهابانه آشکارا متفاوت با نخستین مکالمه‌ای که در آغاز تصدیش در وزارت اطلاعات و جهانگردی با من داشت. آن زمان خیلی ها هنوز او را قبول نداشتند، یکی خود من. اکنون بعد از چند بار وزارت و سفارت برای خودش رجلی شده بود، همه او را قبول داشتند از جمله خود من. آن موقع تو دماغی حرف می‌زد، اما این بار تو دماغی حرف زدنش بیشتر شده بود. بفهمی نفهمی قصدم را از تلفن پرسید، منظورم را برای ملاقات گفتم، لطف کرد وقتی برای صبح روز بعد تعیین کرد. با آنکه لحن شدید تو دماغی حرف زدنش نشانه آن بود که می‌داند در چه مقام و موقعی قرار دارد، اما وقت زودی که برای ملاقات تعیین کرد نشان می‌داد که هنوز برای مطبوعاتی‌ها ارزش قائل است. خب آقای رئیس، مثل اینکه وقت اون تموم شد.
بله خواهش می‌کنم.
اجازه بدید ادامه این مطلب رو بذاریم برای فردا.
خدمتتون خواهیم بود.
روز شما و شنوندگان عزیز خوش، به ادامه برنامه‌هاتون برسید.
قربان شما.
تا فردا.